همراهان ارجمند شبهای فرهنگ، همینک سخنرانی جناب دکتر محمد جعفری هرندی، استاد تمام دانشگاه تهران، در باب رفتار پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم با مخالفان که در حسینیه یزدی‌های تهران به تاریخ 27/6/1403 ایراد سخن فرمودند را با هم می شنویم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و علی اهل بیت طاهرین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین و علی الشهداء و صدیقین. برای من سعادته که میتونیم ادای احترام بکنیم به پیغمبر اسلام. موضوع بحثی که میخواییم مطرح بکنیم بسیار مفصله، با یک جلسه و دو جلسه و چندین جلسه تمام نمیشه. از اینجا من صحبت رو شروع میکنم. اما اینکه رفتار پیغمبر با مخالفین چگونه بود، میخواییم به قبل از نوز گرفتن اسلام بپردازیم. اون رو به بعد پرداختیم و بعد از شهادت. اینو میخواییم به قبل از بعثت و تا اندازه از در زمان بعثت بپردازیم، چون اون چه در تاریخ اسلام ما داریم، وقایع متن رسالت پیغمبر، فلان جا جنگ کرد، فلان این حرف رو زد، آیه اینجوری نازل شد، فلان حکم اینجوری نازل شد، اینا رو زیاد شنیدید، فراوون هم شنید. اما وقایعی که قبلا اتفاق افتاده، به خصوص در رفتار پیغمبر، جای سواله. چندین سوال در مورد حضرت رسول مطرحه که ما کمتر بهش میپردازیم. مثلا یکی از مسائل این بود که آیا پیغمبر کسی رو نفرین کرده یا نه، لعنت کرده یا نه، پیغمبر رو، شخصی رو لعنت کرده. ممکنه هم پیغمبر اسلام هم آیات شریفه درش هست، لعنت الله علی الظالمین، ما قرآن هم که میخونیم دیگه. آیا پیغمبر این کاری کرده؟ کسانی، این مثلا یک سواله. سوال دیگه، کسانی که ایمان به پیغمبر آوردن، بخواه یه عده مؤمن بودن به پیغمبر، آیا اینا از پیغمبر معجزه هم خواستن؟ به خصوص کسانی که نخست ایمان آوردن، که اولین مؤمن هم حضرت خدیجه است، یعنی اولین مسلمان، اولین مسلمان یه زنه، اونم خدیجه است. از پیغمبرم نگفت به چه دلیل تو میگی که من پیغمبرم؟ همچی که آمد گفتش که من در کوه حرا تحنس میکردم، تحنس با ته دو نقطه و هی جیمی و نون و سه نقطه. این رسمی بوده که عرب داشته و غیر از پیغمبر بزرگان و متفکرین عرب هم میرفتن مدتی رو در کوه میشستن و به تفکر میپرداختن و روزه هم میگرفتن. پیغمبر در اون ایام تحنس برای این پیغمبر رو عظمتش رو ما بدونیم یه نگاهی باید بکنیم به پیامبران پیشین، به خصوص پیامبران اولوالعزم. اگر ما بخوایم عظمت پیغمبر رو در رفتار با مخالفینش که طبیعیست که از اول مخالف بودن در قرآن هم هست، باید ببینیم که این مخالفین به خصوص این چند نفری که ما صحبت میکنیم ازشون، به خصوص حضرت موسی که داستانش مکرر در آیات شریف قرآن اومده، با رفتار حضرت رسول که هر دوش هم پیغمبر بودن، در قرآن در آیه شریفه سوره بقره میخونه لا نفرق بین احد من رسوله، میان رسول هیچ تفرقه ای نیست، اختلاف نیست، هیچ اختلافی نیست. خب پس چرا قرآن میگه لا نفرق بین احد، ما فرق نمیزنیم؟ میخوام بگم که عظمت پیغمبر اسلام که خاتم النبیین هست، حالا یا خاتم النبیین یا خاتم النبیین، اینا رو ما باید در این ببینیم که چه نوع روشی پیغمبر داشته، چه نوع روشی پیغمبران دیگه داشته. این خیلی مهمه. به آیات قرآن که مراجعه بکنیم میبینیم که حضرت نوح که یک سورهی به نامش هست در قرآن، خسته میشه از دعوت، رب انی دعوتهم لیلا و نهارا فلم یزدهم دعای الا فرار، و بعد هم دیگه خسته که شد میگه خدایا من شب و روز اینا رو دعوت کردم، اینا آدم بشو نیستن. حالا که آدم بشو نیستن چیکار بکنی؟ این اختلاف پیغمبر. پیغمبر دعا میکنه، میگه اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، خدا اینا رو هدایت بکنه، نمیدونن. اما نوح چی میگه؟ میگه لا تذر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. تازه نفرینم که میکنه برای هم موجوده نمیکنه، میگه بچه هم که به دنیا بیان اینا هم بچه هاشون به درد بخور نیستن، و اون داستانی که میدونی. پس یکی از مسائل مهم که پیغمبر اسلام داشته با مخالفین خودش همین بود. مسئله دیگه که پیغمبر اسلام داشته با امت پیغمبر اسلام، با امت پیشین، امت اسلامی در راه رسیدن به هدف خودش تلاش کرده، جهاد کرده، جنگ کرده، حالا جنگ به اون معنای خونریزی هم نه، ولی تلاش کرده. ولی امت موسی هر وقت گیر کردن از خدا خواستن بهشون بده. قرآن پره آیاتش. یهودی ها آدم های تنبلی بوده. حتی یه آیه در قرآن داریم که حضرت موسی گفت وارد این قریه بشید، در اونجا نعمتی هست. گفتم ما حالشو نداریم، ما حال نداریم، تو و خدات برو اینجا رو آماده بکن برای ما. هفت معجزه، حالا معجزه دیگه هم هست، هفت معجزه برای موسی در قرآن نقل شده علیه فرعونیان و به نفع کیا؟ بنی اسرائیل. ولی برای امت اسلامی تلاش مهم بوده، کوشش مهم بوده، مهاجرت مهم بوده، اینا بود. اینا مسائلی است که تفرقه، من نمیخوام وارد اینا، خودش هر کدوم یه فصلی داره. اما اون که نقطه ثقل بحث ما هست اینه که پیغمبر اسلام از روزی که اومد مخالفین داشت، موافقین هم داشت. عرض کردیم موافقینش اول خدیجه بوده، علی ابن ابی طالب بوده، زید بوده که پسر خواندهش بوده، ابوبکر بوده، اینا چهار نفر مؤمنی که حالا به ترتیبش اهل سنت میان، اول ابوبکر بوده، ما میگیم اول از تعلی بوده از مردان، وگرنه از زنها که هیچ شک و شبهه نیست که اولین مسلمان کی بوده؟ زن بود. مخالفین هم داشت. اولین مخالفین و مهمترین مخالف پیغمبرم کی بوده؟ نه استغفرالله، نه مخالفت هیچ کجا نداریم. اولین مخالف که در قرآن هم اومده اسمش، دیگه حال دارم نزدیک میشم، اولین مخالفی که در قرآن هم اسمش اومده عموی پیغمبر بود، ابو لهب. تبت یدا ابی، چون به حضرت گفت تبن لک یا محمد، مرده باید، در واقع مرده باید، بعد دست قد این مخالف بود. بنابراین مخالف داشته، موافقم داشته. رفتار پیغمبر با مخالفینش به دو منطقه جغرافیایی تقسیم میشه. یکی منطقه مکه که بیشترین عمر پیغمبر و بیشترین زمان رسالت پیغمبر در کجا سپری شده؟ در مکه. مدینه 10 سال بوده، مکه 13 سال، درسته؟ 13 سال در مکه بوده و قرارم نبوده که پیغمبر از محل وحی و خانه خدا بره. حوادث باعث شده که ایشون بره به یثرب. میدونید اسم مدینه هم یثرب بوده. پیغمبر که رفته اونجا گفتن مدینه تو رسول، مدینه تو رسول، مدینه تو رسول. دیگه اون اسم یثرب فراموش در قرآن البته اومده، یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، که در آمدن حضرت زین العابدین هم خبر شهادت رو میاره به اونجا، از این آیه هم استفاده میکنه. 13 سال پیغمبر در مکه بود و حوادث هم میدونه چه اتفاقی افتاد. در این 13 سال صرفاً پیغمبر دعوت میکرد، هیچ گونه مبارزه فیزیکی با مخالفینش نمیکرد. این نکته که مهمیه، ما کمتر بهش توجه. یعنی فقط از راه دعوت و سخن گفتن و کلام خدا رو رسوندن گفت. لذاست که در قرآن اومده که لست علیهم به مسیطر، تو نه برنا مسلط نمیخوای بشه، جوش نزن پیغمبر. انما انت مذکر، تو تذکر بده. انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفر، ما راه نشون بدیم. میخوای از این راه برو؟ میخوای. کیر این راه نشون داده؟ پیغمبر. حد اکثر این بوده که مثلا در مورد ابولهب یه سوره نازل شده یا اشاره شده بعضی از مشارکین، بدون این که اسم تنها ابولهب که نزدیکترین قوم خویش پیغمبر بوده، تو قرآن بهش دشنام داده شده به قوم خویش های پیغمبر یا موافقین، اسمی از کسی برده نشده، چه از علی ابن ابی طالب چه از ابوبکر. حالا میدونم ابوبکر ثانیه ثانیه اسم مافلقا رو گفته، حضرت علی هم که آیات فراونی داریم که انما ولیکم الله و رسوله به دیگر آیات. تنها پیغمبر از راه دعوت می اومد. شاید به من بگویید که خب پیغمبر قدرت نداشت، وقتی کتکش می زدن جسارت می کردن فرار می کرده، چه به اصحابش می گفته برید به حبشه، چه خودش می رفت به کجا؟ رفت به طائف، این معلوم. اما نمی توان به سادگی گذشت. طبق رسوم عرب اگر کسی از یک طایفه مورد آزار طوایف دیگر یا شخص دیگری قرار می گرفت، حق حق داشت، طبق رسوم عرب حق داشت که پیش طایفش بره، رئیس طایفش بگی که اینا من اذیت کردن، و اونم وظیفه داشت که چگونه وظیفه داشت که بیاد حمایت بکنه، کاری که ابو طالب نسبت به کی کرد؟ حضرت محمد. میخوام بگم پیغمبر حداقل این قدرت رو داشته که وقتی اذیتش میکردن، کتکش میزدن، آزارش میدادن یا اصحابش آزار میدادن، بره پیش بنی هاشم و بگه که بابا من از شما هستم، طبق رسوم عرب شما باید حمایت منو بکنی. ولی این کارو نکرد پیغمبر. دقت کنید، این نکته بسیار مهمه برای ما در امروزه. اگر کسانی با ما مخالفند، ما به صورت فیزیکی نباید با اینا مبارزه بکنه، باید از راه چی باشی؟ از راهی که پیغمبر گفت ولکم فی رسول الله چی؟ اسوتون حسنه. و جالبه اون کسانی که در مکه به پیغمبر ایمان آوردن، اکثر قریب به اتفاقشون مؤمن واقعی بودن. اگر در آیه شریفه سوره حجرات میخونید که قالت الاعراب آمنا، عربا گفتن ما ایمان آوردیم، قول پیغمبر به اینا بگو لم تؤمن، نگید ما ایمان آوردیم، بگید اسلمنا. ولذا اسلام مهمه، ایمان اصلا پیغمبر اسلام، همین که بگید لا اله الا الله محمد رسول الله کافیه، این کافی، این که حالا واقعا هم ایمان داشته باشیم نه. و شما در مدینه منافق نمیبینید. منافق کی پیدا شده؟ در مکه، ببخشید، در مکه منافق نمیبینید، در مدینه منافق میبینید. و یک سوره از سوره های و یک سوره مفصله، اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يشهد انك لرسول الله والله يشهد ان المنافقون كاذبون، دروغ میگن اینا. این شهادت کی میده؟ من نمیگم، پیغمبر نمیگه، امام علی نمیگه، خدا میگه. خدا میگه اینا ایمان ندارن، دروغی میگن. یعنی منافقین کجا پیدا شدن؟ در مکه. ولذاست که پیغمبر اسلام با همین منافقین هم چیکار کرده؟ سازگاری کرد. و هیچ کدوم اینا رو ترده. کسانی که اومدن گفتن که چی؟ اگر دستمون برسه به مدینه، شما رو داستانش مفصله، لیخرجنل اعظم انحل ازل، ما اینایی که اعظم بیرونشون میکنیم. یعنی منافقا اینجوری میگفتن. خودم تو قرآن، این آیه قرآن رو میگه. پیغمبر اسلام با اینا هیچ گونه برخوردی نداشت. مطلب در این زمینه زیاده، وقتی یه مطلب رو میگه مطالب دیگه هم پیدا میشه. خب طبق معمولی که ما داشتیم، من عرضم اینجا تمام میشه، حالا اگر فرصتی بود بعد در جدی. خیر، متشکر و ممنونیم. اللهم صل علی محمد.
یاران همیشگی شب‌های فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید سخنرانی جناب دکتر محمد جعفری هرندی، استاد تمام دانشگاه تهران، در باب رفتار پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم با مخالفان بود که در حسینیه یزدی‌های تهران به تاریخ 27 شهریور ماه 1403 ایراد سخن فرموده بودند. با سپاس فراوان از هیئت امنای حسینیه یزدی‌های تهران و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرجلیلی، برنامه شب‌های فرهنگ را به پایان می‌بریم. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان.
که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، شما علاقمندان به زبان و ادبیات فارسی. با برنامه کیمیای کلمات از رادیو فرهنگ در خدمت شما ایم و در این برنامه هر نوبت کتابی رو انتخاب میکنیم و این کتاب معرفی و بررسی میشه. در خدمت آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر ادبیات فارسی هستیم. سلام به شما آقای دکتر گنابادی، خیلی خوش آمدید.
با یاد و نام خداوند متعال، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی، همکاران عزیزمون و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
خب آقای دکتر گنابادی، برای این برنامه کیمیای کلمات چه کتابی رو انتخاب کردید؟ توضیح کوتاهی بفرمایید نام کتاب رو تا بریم سراغ معرفی، تحلیل و بررسی اثر.
خواهش بکنم. عرض کنم کتاب فضیل عیاض، از رهزنی تا رهروی، که به کوشش آقای فریدالدین رادمهر که برای کتاب زحمت بسیاری کشیدن،
بله.
و در انتهای کتاب متن حجاب الاقطار رو هم تصحیح کردند، آوردند که اون چی که درباره فضیل به قول عرب ها فضیل عیاض هست کامل باشه برای ما، یعنی یک تکنگاری است درباره هر چیزی که ما میخوایم بدونیم راجع به فضیل عیاض.
بسیار خوب، همراه ما باشید با